مشرانو همکاری ته اړتیا ولري.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این یک ساعت، در این نیم ساعت، گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان رو به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. سخنگوی طالبان میگوید که شماری از شهروندان خارجی به شمول دو امریکایی در توقیف این گروه هستند. ذبیح الله مجاهد این مطلب را در یک نوار صوتی که به رادیوی ملی در کنترل طالبان امروز منتشر کرد بیان نموده است. او گفت
تعداد از شهروندان خارجی در افغانستان در توقیف به سر میبرند. در او جمله دو تن از امریکایی ها هم هستند و علت گرفتاریشان هم تخلفات از قوانین افغانستان است.
اما مجاهد نگفت که این شهروندان خارجی کدام قوانین را نقض کردند. سخنگوی طالبان افزود که در مورد دو تبع امریکایی با مقامهای آن کشور صحبت شده است. وزارت فواید عامه طالبان میگوید که شهرهای سالنگ برای ترافیک صبح زود امروز یک شنبه دوباره باز شد. سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که با فروکش کردن طوفان، شهرها برای بروی وسایط مسافربری از هر دو طرف و بروی وسایط باربری از شمال به جنوب باز شده است. این شهرها بر اثر برفباری و طوفان شدید بروی ترافیک دیشب مسدود شده بود. مقام ها می گویند که دو سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در بلوچستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، پلیس گوادر در بیانیه گفته است که حمله صبح امروز در ساحه بند انقره در 25 کیلومتری گوادر صورت گرفته است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه بوده نگرفته و مقام های ساعت عامه در غزه در کنترل طالبان میگویند که چندین فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در غزه امروز یک شنبه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را با عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. مقام ها در غزه افزودند که در یک حمله هوایی اسرائیل در منطقه در نزدیکی شهر خان یونس 9 تن کشته شدند و در حمله هوایی دیگر 4 تن دیگر در کمپ المغازی در منطقه مرکزی نوار غزه جان باختند. این حملات در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، مصر از هیئت اسرائیل برای دور تازه گفتگوها به هدف دستیابی به یک توافق آتش‌بس در غزه میزبانی کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد درباره تغییرات اقلیم. گزارش می‌گوید بارش شدید باران و برف در افغانستان باعث تلفات جانی، تخریب زمین‌های زراعتی و خانه‌های مسکونی و بسته شدن راه‌ها و سرک‌ها شده. کارشناسان امور با آگاهی عامه در این مورد به مردم تاکید می‌کنند.
اول عام بسازن که هر درختی که اینو میزنن چقدر نقص به اقلیم میکنن.
مقام های طالبان تایید میکنن که تیاره های بدون سرنشین امریکایی از فضا افغانستان را رصد میکنن. به گفته کارشناسان نظامی این بدین معناست که طالبان مطابق به توافق دوحه جلوگیری از تروریستان در افغانستان نکردند. در تحولات بین‌المللی میشنوید که امریکا طرح را به هدف عملیات بر شهر رفح در نوار غزه به اسرائیل پیشنهاد کرده. ماه مبارک رمضان و بلند رفتن بهای مواد غذایی.
از یک ماه بیشتر میشه که ما در خانه گوشت نخریدیم. همطور که ماه مبارک رمضان دل ما پر میشه که برنج داشته باشیم.
و در گزارش میشنوید که هزینه رنگ کردن تاکسی ها خیلی بلند است. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 شام تا کنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. در نتیجه سیلاب های ناشی از بارندگی های اخیر در برخی از ولایات افغانستان، تلفات جانی و خسارات زیاد مالی به مردم وارد شده است. حکومت طالبان تا به حال آمار و ارقامی درباره تلفات جانی و خسارات مالی حوادث طبیعی اخیر در افغانستان را نشر نکرده است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان ولسوالی های للپور و مومندره ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می گویند که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت صدها جریب زمین زراعتی و دهها خانه ویران شده و شماری از حیوانات نیز تلف شده است. رومان نادر رئیس انجمن جوانان ولسوالی للپور بر رادیو آزادی گفت:
پتیداد شاخوا شپیتو کورونه چی آغا پا مکمل دول با
حداقل 60 خانه در قریه های سربند و مرکز للپور تخریب شده است. نزدیک به 100 حیوان را در قریه های چکنور، رحمتی و ملاخیل آب با خود برده. حدود 200 جریب زمین از محصولات هندوانه و حدود 250 جریب زمین از محصولات گندم از بین رفته است.
او می گوید که تا اکنون هیچ کمک به سیلزدگان صورت نگرفته و باید هرچه زودتر به آنها رسیدگی شود. یک مقام امنیتی حکومت طالبان در ولسوالی للپور به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش این ارقام را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما گفت که به کس آسیب جانی نرسیده است. اما یک منبع دیگر در ولسوالی للپور بر رادیو آزادی گفت که سیلاب روز شنبه در منطقه چکنور 3 تن را با خود برده است که از سرنوشت آنها تا هنوز اطلاعی در دست نیست. در این حال کامران سمسور یکی از خبرنگاران در منطقه بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب روز شنبه در مومندره 6 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند، ده ها خانه فرو ریخته و صدها جریب زمین زراعتی در این منطقه ویران شده است. او همچنان گفت که در اثر زیاد شدن آب دریاها امروز یک دختر خردسال را آب برده است.
دغه شپږ نفر چې دی دغه پرون په مومندره لاندې
با این 6 نفر روز گذشته بر اثر فرو ریختن سقف دو خانه در منطقه مومندره مجروح شدند. 3 تن از آنان در اینجا تداوی شدند، اما 3 تن دیگر به مرکز صحت عامه ننگرهار منتقل شدند و تا کنون در آنجا هستند.
این در حال است که صدیق الله قریشی آمر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار دیروز در صحبت با رسانه ها کشته شدن یک تن را بر اثر سیلاب ها تایید کرده است. از سوی دیگر دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می گوید سیلاب در ولسوالی های مختلف ولایت فاریاب دست کم به 400 خانه آسیب رسانده و علاوه بر ویران شدن یک پل یک مدرسه دولتی را نیز ویران کرده است. اوچا در گزارش جدیدش که ناوقت روز شنبه منتشر کرده نوشته است که در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب از 21 تا 27 ماه مارچ در شمال افغانستان 7 تن جان باختند. اوچا می افزاید بارندگی شدید در سراسر افغانستان در 29 و 30 مارچ بیش از 1500 جریب زمین زراعتی را ویران کرده و به بیش از 540 خانه و همچنین سایر زیرساخت های حیاتی در 7 ولایت از جمله 6 پل و 450 کیلومتر جاده خساره وارد کرده است.
ساعت قبل عبدالله ایواد کارشناس امور اقلیم و آب و همچنان بنیانگذار مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان را با خود داشتیم و از او درباره تغییرات اقلیم و سرازیر شدن سیلاب ها و برفباری ها در این موسم سال پرسیدیم. او گفت:
ما فکر میکنم اینجا دو فاکتور عمومی است. یکی است که کاربن امیشن یا می تولید کاربن جهان که است توسط رسیده که حالا نه صرف در افغانستان بلکه در تمام جهان اگه شما ببینین ابزار اقلیمی تغییر کرده، مثلا در وقتی که باید باران نشود و وقت باران میشه، در وقتی که باید افتاو نباشه و وقت افتاو میباشه. موضوع دوم به ارتباط افغانستان ویسه که در 45 سال جنگی که ما شما در افغانستان داشتیم ما درخت یا چیزایی که کمک میکنن که امو تغییر اقلیم به اصطلاح حد نگاه کنه. فرض مثال ما شما در یک زمان 1976 حدود 30,000 یخچال داشتیم، خود از تمام مثال افغان یعنی آب می و یک کنتریبیوتر یا یک عامل مهم از این بوده که امروز ما با یک کاتاستروف بزرگ اقلیمی گرفتار هستیم. این باران‌های مای حمل و مای هود بر ما هیچ فایده نمی‌کنه، از خاطر اینکه این آب‌ها در داخل افغانستان ذخیره نمی‌شه، چون این سیلاب‌ها سه که سرازیر میشه و مالک همسایه‌شون ممکنه. متأسفانه که ما هیچ مکانیزمی به خاطر این نداریم و ما فقط ضرر از این رقم تغییر اقلیمی رو می‌بینیم، نه فایده‌ای.
دکتر صاحب، با مجرد که آب سرازیر میشه خسارات بسیار شدید به مردم میرسه و مردم چی زمینایش هست، چی مواشیش هست، چی تلفات جانیست، حکومت ها باید چی کنن یا حکومت طالب ها باید چی کنن و مردم باید چی تدابیر را بگیرن؟
میره خو امی سالهای سال است که مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان نوین ما همیشه به گوشه و اگه حکومت قبلی بود به اونا گفتیم به اینا خو خیر مانا دسترسی نداریم که برشان بگویم، منتها از طریق شما امکان داره که این رو برشان بگویم که در قدم اول اینا کوشش کنن که آگاهی عامه را بلند ببرن. اگه او در قرا و قصبات است، اگه در شهر هاست، اگه در جایی که صاحب العبور است، اول عام بسازن که هر درختی که اینو میزنن چقدر نقص به اقلیم میکنه. آگاهی عامه قدم اول است که باید دولت مکلف است که بر مردم بفهمونه که جنگل زدن جنگلات و درخت ها اینی نقصار داره و ایشاندن نهال اینی فواید داره. ضمن دولت مکلف است که یک قسمت از مسئولیت به دوش خود بگیره و هم به ارتباط غرس درخت و همچنان به رساندن آب و با ثمر رساندن از اونا، یعنی با اونا می درخت ها خود کفاش رو که ریشی از اینا به جای برسه که اونا خودشان بتونه که از آبای زیرزمینی تغذیه کنه. طرف قضیه دیگه ای که من نیشون دولت فعلی اجازه یا توانه ایتیر داره که اینا به اصطلاح امی سی تو امیشنه که به اصطلاح افغانستان تولید نمی کنه. دیگه ممالک هر کدام از اینا با مندازی کافی کاربن تولید می کنه. اما دولت افغانستان تولید نمی کنه. زمانی که دولت جمهوریت بود ما پیشنهاد دادیم که ما در کاربن ما صفر هستیم، ما هیچ تولید کاربن ما صفر است. ما میخواهیم که امی کوته کاربن تولید صفر خوده ما سر یکی از مملکت هایی که مثلا ژاپن یا مملکتی که تولید زیاد داره، تولید کاربن زیاد داره که او حق فرض مثال 2 گیگاتون حق داره، او 3.5 گیگاتون فرض مثال تولید میکنه، ما می حق کوته خود بالای از اونا میفروشیم، از اونا بالمقابل مثلا ماشین های سولار میگیریم که ما بتونیم او داشته باشیم، در سر کوه بتونیم درخت ها آب بتیم، ما بتونیم که غرس درخت بکنیم، امکانات مکانیزم امی تکنولوژی جدید ما داشته باشیم که ما بتونیم که جلوگیری از کاتاستروف اقلیمی ما داشته باشیم. من نمی‌گم که دولت سرپرست اجازه زیر داره که اونا با ممالک مختلف برای این دیله بکنه. یعنی
عبدالله هیواد، کارشناس امور اقلیم و آب و همچنان بنیانگذار مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حکومت طالبان میگوید که هواپیما تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا هنوز هم در حریم هوایی افغانستان گشت‌زنی میکنند. برخی از آگاهان سیاسی و نظامی میگویند که این حرکت نشان دهنده نگرانی‌های احتمالی از گسترش فعالیت‌های تروریستی در منطقه و کنترل آمریکا بر اوضاع افغانستان است. سهل لیوال در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان میگوید که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در حریم هوایی افغانستان گشت زنی میکنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز یکشنبه در گفتگو با تلونیوز با اعتراض از این مسئله گفته که این تیاره ها بیشتر در حریم هوایی ولایت های کندهار و نیمروز پرواز میکنند. او بدون آن که از کشور نام ببرد افزوده که این تیاره ها از فضای بعض کشورهای نزدیک پرواز و یا عبور می کنند. ایالات متحده آمریکا تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در فضای افغانستان موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز مقامهای طالبان این موضوع را تایید کردند. 7 ماه قبل نیز شیر محمد عباس استانکزای معین وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود نه تنها هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی بلکه هواپیماهای کشورهای دیگر هم بر فراز افغانستان پرواز می کنند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در ماه اسد سال گذشته در گفتگو با شبکه العربیه در مورد پروازهای تیاره های بدون سرنشین آمریکایی بر فراز افغانستان ادعا کرده بود که این تیاره ها از پاکستان پرواز می کنند، اما حکومت پاکستان در آن زمان این ادعا را رد کرده بود. برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که پرواز تیاره‌های بدون سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان نشان دهنده آن است که اوضاع افغانستان همچنان تحت کنترل حداکثری آمریکا است. ذاکر حسین ارشاد یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
معنای حضور است که گویا اوضاع افغانستان همچنان تحت کنترل حداکثری ایالات متحده است.
برخی از آگاهان نظامی میگویند که گروه داعش با فعالیت‌های گسترده در افغانستان، پاکستان، ایران و روسیه پرداخت و این مسئله برای برخی کشورها از جمله آمریکا نگران کننده است. محمد نعیم غیور یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این نگرانی ها موجب این تحرکات میشه، این تحرکات گوناگون کشورهای موافق و مخالف هر کدام در استقامت خود تلاش میکنن.
از سوی هم محمد رادمنش دیگر آگاه نظامی و از جنرالان نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت:
این به معنای آن است که طالبان بر اساس توافقنامه طرفین عمل ننموده که به این اساس نظامیان ایالات متحده این عمل کرده گروه های تروریستی از جمله داعش را در جنوب و غرب افغانستان از فضا رصد می کنند.
بانک حکومت طالبان اخیراً یک بار دیگر مدعی شده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان ریشه‌کن شده، اما به تازگی انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا گفت که ظرفیت و توانایی این گروه نه تنها در افغانستان افزایش یافته، بلکه میتواند اهداف بین المللی را نیز مورد حمله قرار دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در تحولات بین‌المللی می‌شنوید که در ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه، یک رسانه دولتی اسرائیل گزارش داده که لوی دریسیز اردوی ایالات متحده طرح را به هدف عملیات نظامی اسرائیل در رفح و لوی دریسیز اسرائیل پیشنهاد کرده است. تصمیم اسرائیل برای حمله احتمالی به رفح نگرانی شدید ایالات متحده آمریکا را به دنبال داشته است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
با گزارش رادیوی دولتی اسرائیل، جنرال چارلز براون، لوی دریسیز اردوی ایالات متحده، ضمن ارائه طرح برای عملیات نظامی اسرائیل در رفح و هرزی هالوی، لوی دریسیز اسرائیل گفته است که ایالات متحده نمی‌خواهد شاهد تلفات هزاران غیر نظامی در رفح باشد. شهر رفح در جنوب اسرائیل موقعیت دارد، جایی که بیش از 1,300,000 فلسطینی پناه گرفتند. استفاده از وسایل پیشرفته برای کنترل مرز غزه با مصر تا از قاچاق اسلحه به غزه جلوگیری شود بخشی از طرح پیشنهادی گفته شده است. ایالات متحده همچنان پیشنهاد کرده است که رفح از بقیه نوار غزه منزوی شود و اردوی اسرائیل بر اساس اطلاعات استخباراتی عملیات هدفمند را در مناطق مشخص اجرا کند. در گزارش رادیوی دولتی اسرائیل آمده که ایالات متحده در این باره که اسرائیل طرح برای غزه پس از جنگ آماده نکرده ابراز تأسف کرده است. در گزارش همچنان گفته شده است که لوی دریسیزان ایالات متحده و اسرائیل هفته گذشته در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن درباره این پیشنهاد گفتگو کردند. تصمیم اسرائیل برای حمله احتمالی بر رفح با نگرانی شدید ایالات متحده روبرو شده است. اسرائیل استدلال میکند که اعضای گروه تندرو حماس و برخی رهبران ارشدش خود را در رفح پنهان کردند، اما ایالات متحده و اتحادیه اروپا که حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند میگویند که حمله به رفح باعث فاجعه انسانی خواهد شد. با وجود این نگرانی ها برخی از رسانه های غربی گزارش دادند که ایالات متحده درباره فراهم کردن میلیاردها دلار اسلحه به اسرائیل تصمیم گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در هفته های اخیر از اقدامات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انتقاد کرده و گفته بود که به باورش روی کرده نتانیاهو در جنگ علیه گروه تندرو حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن صدمه می زند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از رانندگان تاکسی میگویند حکومت طالبان برای تغییر رنگ تاکسی ها فقط با یک شرکت در کابل قرارداد کرده که با هزینه گزاف موترهایشان را رنگ میکنند. طالبان این موضوع را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ریاست ترانسپورت کدوم شرکت قرارداد کردن، باز اونا اونجا راجع میکنن، اونجا که قبل از اون پولش را تحویل میکنن، بعدا به نوبت رنگ میشه.
یکی از رانندگان تاکسی در شهر کابل است که از هزینه زیاد برای تغییر رنگ تاکسی ها شاکی است. به گفته او، ریاست ترافیک حکومت طالبان موضوع تغییر رنگ تاکسی ها را با یک شرکت خاص قرار داد کرده و تغییر رنگ در بازارهای آزاد را قبول ندارد. او که نخواستنامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت هزینه تغییر رنگ در شرکت قراردادی حکومت طالبان بلند است.
تمام چیزایی که ضرورت داره قبل از رنگ، مثلا کوبی کشی از باز جای موتر شاریدگی می باشه، با دوش خود مالک موتر می باشه، او را مالک موتر قبل از جور کنه، بعدا به ترانسپورت تسلیمش می کنن و ترانسپورت فقط و فقط یک رنگ را برویش پف می کنه که رنگ هم یعنی بسیار رنگ چیز است، بی کیفیت است.
یکی دیگر از رانندگان تاکسی با تایید این موضوع میگوید هزینه تنها رنگمالی موتر نزدیک به 10,000 افغانی است که باید به شرکت قراردادی تحویل داده شود. او هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ده موتر دیدی اول ریاست ترافیک
موتر که است، اول به ریاست ترافیک میرود، بعدن ریاست ترافیک به ترانسپورت تسلیم میکند، آنجا در ریاست ترانسپورت رنگ میشود. با کدام شرکت قرارداد کردند؟ نام شرکت را من نمیدونم و مردم بسیار اقتصاد ضعیف دارند. اقتصاد ضعیف است، نمی توانند که آنقدر پیسه را بر ریاست تسلیم کنند.
یکی دیگر از رانندگان تاکسی در کابل میگوید بازار کارشان کساد است و توان پرداخت این هزینه برای شرکت قراردادی حکومت طالبان را ندارند و مجبورند که قرض بگیرند.
چیزی که یک 10,000 خود در بیرون مصرف میکنی، لقمه تیار میبری برای چیز، برای اون شرکت، به شرکت مثلا 9800 پول میگه میگیره، سابق 9100 پول مثلا خیلی هم بالاش کرده، 9800 پول میگیره چیز میکنه، مثلا یک رنگ پف میکنه خلاص، و کار خرابی در گذاست، خرابی در ایجاز که اون رنگ که پف میکنه، اون رنگ در بازار پف کنی، خوب شر شما که پف کنی، از 5,000-4,000 بالا تمام نمیشه.
با تلاش های زیاد موفق به تماس با مسئولان شرکت قراردادی تغییر رنگ تاکسی ها نشدیم، اما نجات نواز سکرتر و سخنگوی ریاست ترافیک حکومت طالبان تایید می کند که برای تغییر رنگ تاکسی ها با یک شرکت قرارداد کردند. به گفته او این قرارداد از طریق داوطلبی آزاد صورت گرفته است. او دلیل اختصاصی کردن تغییر رنگ به یک شرکت را رنگ شدن موترها با یک کد و یکسان به نظر رسیدن تاکسی ها عنوان می کند. سخنگوی ریاست ترافیک حکومت طالبان درباره هزینه رنگ کردن تاکسی ها سوی شرکت قراردادی این ریاست به رادیو آزادی گفت:
پخار و بازار که دا وزی او دا شایعات ستاتی موتر
در شهر و بازار، این شایعات آوازه است که موترها در بازار ارزان رنگ می شوند. در این مورد ما هم تحقیقات زیاد کردیم، ما هیچ جای این گونه سندی پیدا نکردیم که این موتر ارزان رنگ شود. اگر کدام جای رنگ شود ممکن بسیار استثناء باشد.
او افزود به دارندگان تاکسی ها اجازه رنگ کردن در دیگر شرکت ها را نمی دهند، زیرا به گفته او آنان به شرکت قراردادی پالیسی خاص و کد خاص دادند. اما چرا رانندگان تاکسی با آن که می گویند توان اقتصادی مناسب ندارند مجبور به تغییر رنگ تاکسی هایشان از زرد به آبی اند؟ مسئولان ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان دلیل این کار را نبود یک کد مشخص برای رنگ قبلی تاکسی ها عنوان کردند. این ریاست حدود یک سال پیش تصمیم گرفت تا رنگ تاکسی ها در پایتخت از زرد به آبی فیروزه‌ای و سفید و تاکسی های اطراف به آبی تغییر کند. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مسئولان ریاست ترافیک حکومت طالبان، این پروسه پس از کابل در ولایت ننگرهار، کندهار، بلخ و هرات آغاز شده است. روند تغییر رنگ تاکسی ها روز شنبه 11 حمل در ولایت هرات آغاز شده و قرار است در ولایت های کندوز و خوست هم آغاز گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مردم در ولایت فرا در ماه مبارک رمضان با افزایش بهای مواد خوراکی دست و پنجه نرم میکنند. بسیاری از باشندگان میگویند که با مشکل لقمه نان به دست میارند. مقام های محلی طالبان چی میگویند؟ در این گزارش میشنوید.
مردم در ولایت فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر، کاهش درآمد و افزایش نرخ مواد اولیه در بازار، ماه مبارک رمضان را با سختی سپری میکنند. شیر احمد 22 ساله یکی از آنهاست که در روستای شوراباد شهر فراه زندگی میکند. او که نانآور خانواده 7 نفر است، از مشکلات خود در ماه رمضان چنین حکایت میکند.
در ماه مبارک رمضان برج سازارم هیچین نرخام در هر جا که بری نرخ بالا نمیشه که خرج و مصارف خونه خورادم پیدا کنه و سازار خوب اصلا نمیشه که گزاره بکنیم. نه خیر از طرف امارت اسلامی از طرف دولت بر ما هیچ کمک نشده.
شیر احمد شاگرد نانوایی است و پدرش که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز قماندانی امنیه فرا بود 6 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شد. او به رادیو آزادی میگوید که چند هفته است که نتوانسته با خانوادهش غذای کافی و مقوی صرف کند.
از یک ماه بیشتر میشه که ما در خانه گوشت نخریدیم. همتو که ماه مبارک رمضان دل ما پر میشه که برنج داشته باشی، گوشت داشته باشی، یک چیز باشه که حداقل مر تکویه کنه که بتونه ماه مبارک رمضان به خوبی پیش بره.
این شکایت گسترده است. عبدالصبور 56 ساله در پهلوی دیوار مسجد جامع بزرگ شهر فرا کفش دوزی میکند. او نانآور خانواده 12 نفره و با شیر احمد همسر نوشته است.
همین روز 150 کار شد. یار گوشت لاله ولاغ ما خود خیلی وقت بشه. یار با اول روزه که ما یک دفعه یک ما گوشت خورده باشی. اگه ما دیگه گوشت دیده باشی. اون نمیشه. گوشت کل کلی 2.5 ساعت 3 ساعت مثلا باشه گوشت باشه. توش نمی گوشت بخیر.
باشندگان فراه میگویند که همه ساله در ماه رمضان و فرا رسیدن عید نرخ اجناس و مواد خوراکی در بازار بالا می رود و مردم نادار با مشکلات مواجه می شوند. مولوی محمد ادریس شاروال طالبان در فرا است. او به رادیو آزادی از نظارت بر نرخ‌ها سخن می‌گوید.
در ماه رمضان و دکانداران توصیه کردیم که از نرخ نامه تخلف نکنند. هر کسی که از نرخ نامه تخلف کرده باشد یا بکند برای او حتمی سزا داده می شود و سزایش این است که هم دکانش بسته می شود و هم خودش را به محکمه یا جنایی معرفی می کنیم.
اما صابر یک باشنده دیگر شهر فرا با برادر و پدر کهن سالش همه روزه از بهره کارگری در چهارراهی لیسه مرمن نازوی شهر فرا در انتظار پیدا کردن کار است با مولوی ادریس موافق نیست.
هر روز به فلکه می آیم. در ماه رمضان گرمی و گرسنگی هم است. اول که کار نیست. اگر دو روز کار هم پیدا شود در روز 300 افغانی پیدا می شود. در خانه تقریبا 21 نفر هستیم. در ماه مبارک رمضان نرخ ها بلند رفته، گوشت که بیخی بلند است.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته فقر و بیکاری در این کشور بیداد می کند و میلیون ها نفر به اساس گزارش های ملل متحد در مناطق مختلف افغانستان در خطر گرسنگی هستند. حال بسیاری از باشندگان فرا که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان خرید مواد خوراکی کافی و مقوی را ندارند، مثل شیر احمد برای دریافت کمک به حکومت طالبان چشم دوخته‌اند.
ما از دولت می‌خواهیم که نرخ کنترل کنه که مردم بتونه در این ماه مبارک بی خود در هر وقت باشه مصارف خونه خور پیدا کنه.
پیام‌ها و نظریات شما
ماه مبارک رمضان آمدن است. روزگار مردم بسیار خراب است. شخصاً از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ ها بسیار زیاد کنند. همین از دکاندارا و تجارت خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنند.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لب تو کو کنیم که به این شخص ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیج خدا اینا یک رهبر داره نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومردن. از سیا کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.